وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره لباس مصلی. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله شماره 15 می‌فرماید: لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع من الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة. نعم، لو اتخذ اللباس من شعر الإنسان فيه إشكال سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع أقوى. بحث از عدم جواز صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمه هست. هم گفته شد که صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمه مبتلا مجزا ما لا یؤکل لحم، در لباس مصلی مبتل صلات است اجماعا و نصا. و بعد با اضافه با توجه به نص خاصی که صحیحه ابن ابی عمر بود که فرمود لا یجوز فی کل شیء، از اون اطلاق هم استفاده شد که اگر جزء از اجزاء ما لا یؤکل لحمه ملبوس یا لباس هم نباشد مبطل صلات هست. این مطلب کامل شد. در ادامه توهمی است گویا و بعد شرحی. توهم این است که انسان با همه مکانت و شرافت جزء ما لا یؤکل لحمه است. وقتی که انسان جزء حیوانات ما لا یؤکل لحمه باشد، همون قاعده‌ای که در فقه قاعده استیادیه ثبت شد که اجزاء ما لا یؤکل لحمه مبطل است، انسان هم که ما لا یؤکل لحمه هست، موی سرش اگر برای فرد دیگری منتقل شده باشد و یا ریق آب دهن و یا عرقش که نجاست ظاهری نداشته باشد، باید اشکال داشته باشد. برای رفع این توهم سید طباطبایی می فرماید که لا بأس، مانعی ندارد، مشکلی ندارد که اون اجزایی که از انسان به عنوان یک فضلات یا فضلات به غیر آن انسان، مثلا غیر انسان یعنی از یک فرد نسبت به فرد دیگر منتقل بشود، اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ سببشو بیان میکنیم انشاءالله. بنابراین مانع جامعه ندارد که موی سری از یک انسان به موی سر دیگری وصل بشود و بافته شود و اون فرد دیگر که موی سر فرد دیگر را به موی سر خود وصل کرده نماز بخواند مشکلی ندارد. نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان، نعم اگر به عنوان لباس اخذ شود که فرض بسیار نادری است که موی سر یک انسان موهای بلندی داشته، مخصوصا از بانوان مثلا دو سه نوبت جمع آوری شده در حد یک لباس کوچکی جلقه‌ای درست شده و برای خانم دیگر مورد استفاده قرار بگیرد، فیه اشکالون سواء کن ساترن او غیره، بل المنع اقوا، بلکه از اشکال بالاتر منع اقوا هست، قوی هست، یعنی نباید لباس از موی انسانی بافته شده برای نماز در عنوان همراه مصلی که ساتر باشد یا ساتر نباشد اشکال دارد. نه اشکال که جائز نیست. اولا وجه این اشکال رو بگیم و بعد بریم به صدر مسئله که زیادتی ها و فضلات انسان اشکال ندارد به چه دلیل. اما اولا در بار این اشکال این است که نسی در این رابطه نداریم، دلیلی بر جواز نداریم و پس از آن که دلیل بر جواز نداشتیم اطلاقات هم شامل این مورد نمی شود، بنابراین این مسئله خالی از اشکال نخواهد بود، بلکه اقوا این است که با چنین لباسی نماز اتیان نشود که مانع به حساب میاد. دلیل بر مانع بودن عدم دلیل بر جواز و عموم دلیل بر منع استفاده از و بر صوف غیر مأکول اللحم، از صوف و بر محرم الاکل، اون اطلاق از یک سو، عدم دلیل بر جواز از سوی دیگر، و عبادت هم باید شرط عبادت که اتیان به لباس طاهر محلل الاکل باشد محقق نمی شود. بنابراین بر اساس قاعده اشتغال هم اصلا اضافه می شود این لباس که دو بافته شده از موی انسان است مبتل باشد. فرمایش سید و نسبت به مبتل بودن فهمیدیم، اما نسبت به فضلات که گفته شد مانعی ندارد برای بر اساس سیره قطعی است. در سیره قطعی که می توانیم بگیم هم عقلائیه هست و هم شرعیه، چون می دانیم جمع بین سیره عقلائیه و سیره شرعیه کار ممکنی است که هم سیره عقلائیه باشد و هم شرعیه. در اینجا جزء مواردی است که می بینیم عقلا و اهل شرع در این رابطه اجتناب ندارن، از آب دهن کسی دیگر به عنوان یک مانع در صلات اجتناب نمی کنن و همینطور موی سر و عرق و فضلات طاهره دیگر.
اصلا مایه در معاملات و شریعه در عبادات بگه میشه با هم جمع بشه.
آفرین آفرین، خیلی سوال خوبی کردی.
اصلا یه دلیل دیگه که هست،
بسیار سوال خوبی کردی، اشکال خوبی کردی. برای آقای علیزاده گفته بودیم که قلمرو سیره عقلا در امور معیشتی و معاملاتی مردمی است و عمدتا متعلق و قلمرو سیره متشرع در امور عبادی است. و آقای علیزاده این را گفتیم ولی جمعش منافات ندارد، یه چیز میتوند هم عقلایی باشد و هم شرعی باشد، جمع مانی ندارد. تعریف رو خوب تصفیه کنید که تصفیه کرده این جزا کمون لا خیران، ولی جمعش مانی ندارد. یه امر هم شرعی است هم عقلایی. مثلا اکرام ضیف یه امر عقلایی است، سیره عقلا هم هست، یه سیره متشرعه هم هست، جمع مانع ندارد. بسیار خوب، مطلب را که گفتیم تا آقای محمودی اجازه بدید خدا خیرتان بده کامل بکنم. بعد از که سیره را فرمودند، مستند اصلی در این رابطه سیره از تمام و عزف الازاله که مطلب مورد اجماع هم هست، لا خلاف بلی اجماع بلی تسالم بر عدم اجتناب و این کافی است. و بعد عزف الازاله دلیل تهارت ریق و عرق و لبن و غیره آن، اون ادله دال بر طهارت این فضولات طاهره کافیست برای چی؟ اینی که در لباس مسلی شیء و جزء طاهر اشکالی نخواهد داشت. این فرمایش سید یا متنی را که در کتاب آورده از توجیهش را کامل کردیم. هم بعد از این که مسترد ما سه تا مطلب شد، سیره، ادله طهارت و اجماع که تلخیصش را آقای ترابی بنویسید. و اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه بسیار مطلب جالب و قابل توجهی را بیان کرده اند. کتاب مستند جلد 12 از صفحه 177 به بعد، 76 به بعد، می فرماید که درباره انسان که گفته می شود حیوان معکول اللحم، این مطلب اصلا اساس ندارد. چرا؟ چون درباره اکل و معکول اللحم و محرم محلل الاکل و محرم الاکل، ما آکل و معکول داریم. انسان در فقه و در واقع آکل است نه معکول. انسان اصلا معکول نسبت محرم الاکل به انسان از اساس نسبت خلاف واقع هست، ربط به محرم الاکل ندارد. انسان آکل است نه معکول. لذا در باره موی سر انسان، اگر از موی سر یک انسانی یک لباس دوخته بشود، لباس محرم الاکل نیست، لباسی است جزء اجزاء طاهر انسان. دلیل محرم الاکل در اینجا کارایی ندارد، وجهی برای اشکال در کار نیست و منع هم هیچ مدرکی ندارد. صلات درست است بلا شبهت ولا اشکاله. تا اینجا فرمایش سید بود عزف الازالک. در این رابطه مطلبی وجود دارد و آن این است که علت تحقیق که میگیم انسان حیوان ناطق است، این تعریف فقهی نیست، این تعریف در روایات و نصوص و کتاب و سنت نیامده، تعریف ارسطو است و که انسان را حیوان ناطق میگد. در یک روایت، در یک آیه کلمه حیوان روی انسان به کار نرفته است. لذا اگر از زاویه فلسفه ارسطو، من خودم با فلسفه مخالف نیستم، دست گفتم میگم کتاب بر فلسفم کم و بیش نوشتم، در جوانی ها متاسفانه فلسفه زیاد اسم و رسم و شهرت و اینا، ولی حق این است که انسان به معنای کلمه و علی تحقیق حیوان نیست. حیوان به معنای لغوی چیزی است محیه، حیوان به معنای اصطلاحی همین و قرو غنمه. حیوان و حی فرق میکنه، انسان حی است نه حیوانی به اون معنا. بنابراین انسان اشرف مخلوقات و افضل موجودات عالم است. انسان در تعریف همون کتابی که شما نخوندید گرفتید و در کتاب خانتون گذاشتید به نام انسان شناسی، در اون کتاب آمده است که انسان تعریف واقعی انسان، شما که شواهد بخونید اونا رو باید بخونید. انسان در حقیقت جنس و فصلش مؤمن صالح، الا الذين آمنوا برگرفته از آیه الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح صالح میکند آدمو، آمنو مؤمن. که این تعریف کجا آمده است؟ در آفرین. خدا خیرتان بدهد، جزاکم الله خیرا، خداوند هر حاجتی که داشته باشید برآورده کند، خداوند برای همه این جمع هر حاجتی که داشته باشند برآورده سازد.
که در زیبان بشن چی میشن؟
بله، که در زیارت جامعه کبیره آمده است از بیان امام عادی که مؤمن صالح. اگر مؤمن صالح نبود در مقدمه صحیفه سجادیه آمده است که اگر انسان معرفت نداشته باشد، که تعبیر دیگری از ایمان است، اگر معرفت نداشته باشد اولئک کالانعام، واقعیت صورت انسان دارن و سیرت انسانی ندارن. با این شرحی که داده شد در باره انسان بحث محرم العقل بودن اصلا زمینه ندارد که اشارتی را سید داشتند و تکمله ای را هم شما شنیدید، محبت فرمودید. اما مسئله بعدیش مسئله شماره 16، لا فرق فی المنع بین ان یکون ملبوسا او جزءا منه او واقعا علیه او کان فی جلبه بل ولو فی حقه هی فی جلبه. این سؤالی بود که آقای دکتر مولوی فرمودن این مسئله رو اینجا سید صریحا بیان میکنه
در مورد انسان، فرمودید اونایی که مؤمن صالح هستن انسان هم، خب بقیه که مؤمن صالح نیستن چی؟
ما همه را تا یقین دو تا ماست، یه مرحله برداشت ماست، معامله ماست، یه مرحله واقعیت عمل. مرحله معامله ما، ما همه رو مؤمن صالح میدانیم پیروان اهل بیت، تمام. مرحله معامله، مرحله واقع روز اون حدیث دیدید که امام فرمود کم حجیج و چیز دیگه دیدید و اونجا چقدر حاجی بود و چقدر هم گاو و گوسفند بود دیگه. سوال شما بالاخره
الان اینا
شما
اینا ریختشون عرقشون
اینا چی؟ اگر شما کشف کردید، اگر شما کشف کردید که بله عرق کافر اشکال داره، مؤمنی که ما همه را میگیم مؤمن تا یقین یقین به کفر نداشته باشیم، ما را شما باری که گرفتار نکنیم، مسئله را سیاسی نکنیم.
بالاخره شما تعریفی که شما میفرمایید تعریف اخلاقی است، بحث اخلاقی از بحث فقه جداست
یک بحث دقیق فلسفی رو میگید اخلاقی است. شما در تعریف انسان، در تعریف انسان آقای زندی، در تعریف انسان که تعریف حقیقی بیارید، خود من آستینم پاره است و الرام میگفت عجب بحثی بود امروز، چون آسینم پاراست نه شهریه
میزم گفتیم عجب بحثی بود
ولی آقای زندی خود محقق خراسانی میفرماید که حیوان ناطق جنس و فصل نیست، جنس و فصل حقیقی نیست. من خودم ادعا نمی کنم، مستند میگم و
در دسته‌بندی انسان جزء پستانداران قرار دارند.
آفرین.
پستانداران جزء حیوانات حساب.
آفرین. بسیار عالی. کتاب مطالعه کرده این خوب خوب آنی که مطالعه کردید خوشحالم. پس دیدیم تعریف از سه زاویه بود، از زاویه فلسفه ارسطو حیوان ناطق، از زاویه علم پزشکی جزء پستاندارانه، از زاویه کتاب و سنت مؤمن صالح. کجای این اشکال داشت آقای زندی عزیزم؟ فرزند خوبه من، آیا میش ندارم که اشکال دارد اما طولانی شد.
عیون متعلق هم بالاخره در مباحث معرفتی مطرح میشه، عیون متعلق.
من با نظر شخصیت دیگری کار ندارم، من از بیان ائمه و کتاب و سنت صحبت میکنم. شما نظرات کسان دیگری رو شخصیت ها رو فرا گرفته اید خیلی خوب است، جزاکم الله. بعد از
به معنای
لغویش نیست، این نه اون شاهدی بر این مطلب است که ربط به انسان نداره، زندگی است. بسیار عالی مطلب.
هم در مصادیق شاید
بکنید. انسان جز مصادیق شایع عصر نزول روایات که نیست. ما یک روایت رو بخواییم معنا کنیم، مصادیق رو ملحق کنیم بهش، شک بریم مصداق جز این مفهوم هست یا نه. این مصداق باید جز مصادیق شایع و رایج باشه. حالا انسان توی این روایت جز مصادیق شایع و رایج نیست که بخواییم ملحقش کنیم. ما داریم از باب الحاق انسان رو به این روایت
بسیار تأیید میکنیم. خیلی جزاکم الله خیر. بسیار خوب.
مشاوراتی در قرآن و به عین مسلمشون داد که به معنی تفکر و مرا میگه اقلای تفکر و اقلای تدبر شون داد یا به معنی حرف نداره تفکر.
بسیار عالی. در اون کتاب برای شما گفتم که اگر ارسطو عوض ناطق میگفت الانسان موجود صاحب الاراده بهتر بود، شاید شما اونجا رو مطالعه کردید. در هر حال بحثی بود که برای شما گفتم انتظار من شما همین است که بحث خوب گوش بدید و خوب گوش دادید. از اشکالات شما، سوالات شما هم سپاسگزارم. عنایت کنید با جنبندی اینکین حرف شروع و پنجره مار سیدان الاستاد از نمالغن ایشان میفرماید انسان از وادی معکول اللحم و محرم الاکل خارج است. بنده حقیق شرحی دادن فرمایش ایشان بود که شما اعتماد کنید. مسئله شماره 16 رو میگفتم. سید میفرماید فرقی نیست در منع، یعنی یک جزء از اجزاء ما لا یؤکل لحمه که مانع صحت صلات باشد فرق نمی کند، که ملبوس باشد یا جزء ملبوس باشد، مثلا بافته شده، یا واقع بر لباس باشد، روی لباس قرار گرفته، یا حتی در جیب انسان باشد، بلکه در این ظرفی باشد و اون ظرف رو در جیب خود گذاشته باشد. همه این صور می شود صور حمل و استصحاب و همراه داشتن جزء معکول اللحم، جزء محرم الاکل و مبطل صلات که شرحش رو در مسئله قبلی دادیم و تکرار نکنیم. اما مسئله بعدی یستثنا مما لا یؤکل الخز الخالص الغیر المغشوش به وبر الارانب و الثعالب. از جمله محرم الاکل یک مورد استثناء شده است و اون مورد عبارت است از خز. خز اولا لغتا تعریف بشود و بعد حکم آن بیان گردد. خز در لغت عبارت است از یک حیوان دابه بحریه. حیوان در لغتنامه ها که آمده است حیوان بحری هست، دارای چهار پا و اگر از آب بیرون بیاید میمیرد، حیاتش در دل دریاست و صوف و وبری دارد که از آن صوف و وبرش استفاده میشده است. و خز، خود خز از باب اطلاق کل به جزء، اطلاق حیوان به وبر و صوف آن، خز یعنی وبر خز، اینجوری در آمده است که در لغتنامه ها و مجمع البحرین و امثالهی اینجوری گفته شده است. معنای خز معلوم است، مورد بحث خزیست که عبارت است از وبر و صوف اون حیوانی که در داخل دریا زندگی میکنند. در عصری که ما زندگی میکنیم مصداقی برای اون خز تعیین علت تعیین دیده نمیشود. در قدیم که کشتی بوده است، کشتی از زمان حضرت نوح بوده، کشتی رانی بوده است و اون حیوانات دوروبر کشتی وجود داشته و صید می شده یا از کنار سواحل، و یک یک قلم مالی درشتی بوده است برای اهل تجارت، تجارت خز، خزازین که در نصوص هم آمده است. ولی در عصر حاضر آنچه که ما تحقیق کردیم مصداقی دقیقی که اعلام شده باشد دیده نمی شود. موضوع منقرض است، ولی که بحثی که می شود نسبت به موضوعی که منقرض است از یک سو واقعیت ندارد، اما از سوی دیگر نصوص از حیث سند و از حیث دلالت و قواعدی که به کار می روند قابل استفاده هست. بحثی است که می تواند نتیجه علمی برابر تحقیقی داشته باشد، ولی واقعیت در کار نیست. نه خزی است نه ببر خزی. شاید همونطوری که سیدنا استاد می فرماید واقعیت هم این است که تشخیص مصداق به اهل خبره مربوط می شود. دریاشناسان و غواصان و کسانی که با حیوانات دریایی آشنایی دارند که خیلی در سطح وسیع است، اگر مصداقی برا خز تعیین کند کلام اونها اعتبار دارد، ولیکن تا هنوز به جایی که ما برسیم و تعیین مصداق کرده باشیم وجود ندارد. چرا؟ چون خز واقعیت ندارد، مورد استعمال و داد و ستد و استفاده نیست. ممکن است تطبیق بشود به یک حیوانی که بهش میگن فوک، فوک دریایی، که در قسمتی از فیلم های عادی دیگه من غیر عادی که نمیبینم، در تلویزیون خودم دیدم که در منطقه قطب شمال که یخبندان هست و انسان ها دارای خانه ها و لانه های یخی هستند، یه حفره سوراخی را از همون یخها درست میکنن و اون فوک را به وضعیتی بیارن بیرون، زفت میکنن و گوشتش رو میخورن و اون هم ظاهرن داره چهار پا هستن و ببر و صوفی هم دارن. شاید به فوک تطبیق کند، نه در حد دقیق. علا کل حال خز فعلا لغتا به معنای ببر و صوف اون حیوان بحریست. در باره خز استثناء آمده است اجماعا و نصا. محقق حلی، علامه حلی اجماع اعلام میکنند و نصوص کثیر در حد تواتر اتیان صلات را با لباسی که اجزا یا صوف خز در آن باشد جایز می دانند. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقای معاذ، سلامت خدمت.